بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. اولین بحثمون بعد از پایان ماه مبارک رمضان در روز یک شنبه در محصر کلام الهی قرآن مجید هستیم به عنوان اخلاق قرآنی. البته میخواستیم امروز بحث فقه اصول و بحث اصول را و فقه را شروع کنیم. برخی از دوستان پیشنهاد کردند که یک دو جلسه بحث اخلاق را هم تو این هفته ادامه بدیم. انشاءالله بحث فقه اصول را یک شنبه هفته آینده شروع خواهیم کرد. در محصر قرآن مجید رسیدیم به اواخر جزء 25 و آغاز جزء 26. آخر جزء 27 25 سوره مبارکه جاسیه است و آغاز جزء 26 سوره مبارکه احقاف هست. آیات متعددی از این دو سوره بار اخلاقی داره که این رو انشاءالله مورد بحث قرار میدیم. مستحضر هستید که سرانجام خلقت عالم هستی به دست بی‌نهایت قدرتمند خداوند متعال منجر به خلقت انسان شد. به این معنا آسمان بود، زمین بود، فرشته ها بود، دریاها و صحراها بود، گیاهان و درختان و حیوانات بود، جنها خلق شده بودند، فرشته ها بودند، انسان هنوز خلق نشده بود. وقتی که انسان خلق شد، خداوند متعال فتبارک الله احسن الخالقین فرمودند، به خودش بارک الله گفتند، به خودش تبریک گفتند، یعنی به این معنا موجودی خلق کردند که از همه مخلوقات پیشین خود افضلیت داره، اشرفیت داره، که در خلقت اونها این چنین تبارک الله احسن الخالقین بهترین مخلوق را خلق کرده، چنین جمله‌ای به خودش نفرموده بود. در خلقت انسان به خودش چنین فرمود. اون وقت این برتری و افضلیت و اشرفیت انسان منشأش چیه؟ خصوصیتی در انسان هست که در آسمان و زمین و کوها و دریاها و صحراها و حیوانات و گیاهان و فرشتگان و جنها این خصوصیت نیست و اون خلیفت اللهی انسانه. انسان این خصوصیت رو داره که اولا سرنوشتش به دست خودشه، پیمودن راه سعادت و شقاوت، خوشبختی و بدبختی، پیمودن راه کمال در دست خود انسانه، نه اینکه 100% خودش تأثیر گذار باشه، لاقل درصد زیادی پیمودن مسیر راه کمال، چه راه تکامل به سوی کمال حرکت کردن یا نه راه فساد، کاملتر شدن و فاسدتر شدنش به دست خودشه، به اراده خودشه، به اختیار خودشه. این از ویژگی های انسان هست. البته چنین ویژگی در طایفه جن هم هست، چون در آیاتی داریم که اعتراف میکنن که بعضی از ماها ظالم و ستمگر هستن، بعضی از ماها عادل و صالح و پایبند به حق هستن. معلوم میشه اونجا هم اونها هم چنین اراده و اختیاری دارن، اما در انسان این خصوصیت وجود داره که میتونه به صفات الهی خودش رو در بیاره، یعنی مظهر علم الهی بشه در حد خودش، مظهر قدرت الهی بشه در حد خودش، به مکارم الهی و اخلاق خدایی خودش رو در بیاره، مظهر علم خدا بشه، مظهر قدرت خدا بشه، مظهر این رو، این برتری را فقط انسان داره. ولی در داستان آوردن تخت بلقیس به محضر حضرت سلیمان، وقتی که گفت کی میتونه اون تخت را قبل از آنی که بلقیس برسه تختش رو پیش من بیاره، قال عفریت من الجن، یکی از اون قوی ترین افراد جنها که در تحت سلطه حضرت سلیمان بود، گفت من این تخت بلقیس را از یمن و از سبا پیش شما، فرسنگ ها راه فاصله داشت، قبل از آنی که از جای خودت برخیزی من میارم. ولی یک انسان متقی اونجا بود، گفت قبل از آنی که چشمتو باز و بسته بکنی من میارم، بازه ببندی یا بسته از باز کنی من این رو پیش تو میارم. چشمشو باز کردی، تخت بلقیس کنارشه. که حضرت سلیمان عرض کرد که هازا من فضل ربی، این قدرت، این سلطنت، این فرمان روایی که به خواستم فوری من میتونم برسم، این لطف الهیست که در اختیار من قرار داده خداوند، و البته من به نوعی امتحان است که لیبلو و نیه اشکر و ام اکفر، تا من رو آزمایش کنه که آیا من شکر نعمت می کنم در راه مسیر عبودیت الهی این قدرت را به کار می برم، یا کفران نعمت می کنم، راه تکبر و استکبار و خودنمایی و طغیانگری را انتخاب می کنم. جنبه امتحانی داره و لذا شکرگزار نعمت الهی شد. این است که این ویژگی و این برتری را انسان به همه مخلوقات دیگر داره، و لذا شیطان هم که در پیش فرشته ها بود، با فرشته ها با هم عبادت می کرد، جزء جن ها بود، اراده و اختیار داشت، و لذا با اون اراده و اختیاری که داشت، خدا که فرمان سجده داد، ایشون سجده نکرد و حالت استکبار و تکبر به خود گرفت. یعنی یه نوع اراده و اختیار اونا هم دارن، اما به اندازه‌ای که انسان داره ندارن. به اندازه‌ای که انسان میتونه از علمش، از اختیارش، از ارادهش به عنوان خلیفت اللهی پیش بره، این رو جن نداشت، ولذا چون این افضلیت داشت، فرمان سجده کرنش و احترام به حضرت آدم از طرف خدا به همه فرشته ها از جمله شیطان که اونجا بود، ابلیس صادر شد، ولی چرا اون سجده بکنه به آدم؟ معلومی که آدم به نوعی برتری داره. غرض این است که این سرانجام خلقت الهی منظر شد که انسان را خداوند خلق کرد. قابلیتی در این داره که خلیفت الله بشه، مظهر عدالت خدا، قدرت خدا، علم خدا بشه و سیر به سوی کمالات بی‌نهایت پیدا بکنه، تقرب الله، هر چه عبادت بکنه، هر چه علمش زیادتر بشه، هر چه تقوا و عدالتش و اصلاح خودش و اصلاح جامعهش رو انسان بیشتر در زندگی محدود دنیای خودش اعمال بکنه، انسانیتش، خلیفت اللهیش، تقرب به سوی خدا در انسان بیشتر جلوه‌گری میکنه و تجلی پیدا میکنه. این خصوصیتی است که در انسان هست. این است که در پیمودن راه کمال انسان در یه دوراهی قرار داره، راه حق و راه باطل، راه خدا و راه شیطان، راه هدایت، درست پیمودن راه و راه زلالت و گمراهی. اینو انسان در اختیار داره، آزاد در گزینش یکی از این دو راه آزاده، ولذا این اراده و اختیار و آزادی به روشنی از آیات زیادی از قرآن استفاده میشه که در بحث امروزمون از چند آیه سوره مبارکه جاسیه که آخرین سوره جزء 27 و سوره احقاف که اولین سوره جزء 26 هست میخواییم استفاده بکنیم. آزادی انسان، انتخاب گر بودن انسان، سرنوشت به دست بودن انسان، اینکه راه به سعادت یا به شقاوت، به سمت بی‌نهایت خوشبختی یا بی‌نهایت بدبختی، پیمودن این یکی از این دو راه، انتخاب و گزینشش گره خورده به خود انسان، به اراده انسان، به اختیار انسان که خودش انتخابگری میکنه. در آیه 23 سوره جاسیه ببینید، خداوند متعال خطاب به پیامبر اسلام میفرماید: افرأیت من اتخذ الهه هوا. ببینید انسان از که اطاعت بکنه؟ آیا از حق اطاعت کنه؟ از عدالت اطاعت بکنه؟ از خدای خودش اطاعت بکنه که او را خلق کرده؟ در نتیجه مسیر عدالت، خداخواهی، خداپرستی، خداشناسی، صفات الهی را در زندگی خودش به منصه ظهور برسه، برسونه، خدا را بشناسه، خداپرست باشه، معرفت الهی در خودش برای خودش کسب کنه، با عقل خودش، با فکر خودش، با پیروی از دستورات پیامبران الهی این راه را گزینش بکنه، خداشناسی، معرفت الهی، و همچنین در مقام عمل و اخلاق به اخلاق خدایی در بیاد، عادل باشه، ظالم نباشه، صادق باشه، کاذب نباشه، انصاف را رعایت کنه یا ظلم و ستمگری را انتخاب بکنه، آزاده. در اخلاقش، در رفتارش، در بینش و منش به اصطلاح آزادی داره. راه خدا یا راه خدا، راه حق، راه عدالت و انصاف، یا راه شیطان، راه هوا و هوس، راه بطلان، آزاده. آیه 23 سوره جاسیه، خداوند به پیامبر می‌فرماید: آیا دیدی، می‌بینی کسانی را که اتخذ الهه هوا، از هوای نفسش تبعیت می‌کنه، اطاعت می‌کنه، نه از خدا، نه از دستور خدا، نه از دستورات پیامبر خدا، نه از دستورات عقل و وجدانی که خدا بهش داده، نه، به جای اینها هوا و هوس خودش رو اطاعت میکنه، شیطان را اطاعت میکنه، خودش داره این کار را میکنه. ببینید صراحتاً جمله را دقت کنید، اون انتخابگری، راه حق یا راه باطل، کفر ایمان، یا نفاق و شرک و ایمان و اخلاص، انتخابش دست خودشه. افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی، میبینی کسانی را که هوا و هوس خودش رو معبود خودش قرار داده، از هوا و هوس خودش اطاعت میکنه؟ بله که خیلی ها اینطوری هستن، آگاهانه، با اینکه میدونه این راه باطله، اناد میکنه، لجاجت میکنه، میدونه. و وقتی این چنینه، خداوند عکس العملش چه میشه؟ این رو به حال خودش رها میکنه، دیگه لطفش رو، رحمتش رو عملا از او قطع میکنه، و ازله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه. خداوند او را گمراه میکنه، علی علم یعنی گمراه میکنه به این معنا، نه اینکه او را طوری خلق کرده که این راه گمراهی را طی بکنه، نه، راه حق و باطل را به اون داده و گفته، راهنمایی کرده، هدایتش کرده، اما این آگاهانه این راه حق رو نمیره، نمیپذیره، علی علم، با اینکه میدونه که این راه راه باطله، این راه باطل را میره، لذاذت میکنه. به قول مرحوم علامه طباطبایی به این آیه هم ایشون اینجا تمسک میکنه که به اصطلاح و جهلوا بها و استیقنتها انفسهم. خیلی ها هستن که حق را انکار میکنن با اینکه در قلب یقین دارن که این حق ها، ولی انکار میکنه. این است که این انتخابگری انسان رو کاملا روشن میکنه. و غرض این است که بحثی هست که آزادی انسان یا مجبور بودن انسان صراحتاً و خیلی روشن از آیات قرآن استفاده میشه. انسان مجبور نیست، خودش انتخاب میکنه، خودش اختیار میکنه، آگاهانه راه باطل رو طی میکنه، آگاهانه راه زلالت و گمراهی را انتخاب میکنه، آگاهانه ظلم و ستم را پیشه خود میکنه. این چنینه. ولذا در آیات بعدی کاملا در همین سوره مبارکه جاسیه میبینیم که خیلی روشن بیان میکنه حالا که شما با اراده و اختیار خداوند شما را مسلح کرده به عقل، به وجدان و همچنین یه هوا و هوس و نفس سرکشی هم در وجود شما هست، انتخاب راه عقل و وجدان که راه خدا و پیامبران است یا انتخاب راه هوا و هوس که راه شیطان و ابلیس هست، دست خود انسانه. و هر چه این اتفاقا در دعای روز یک شنبه که خب مستحب به انسان بعد از نمازش آغاز روزش دعای هر روز را بخونه، در دعای امروز که روز یک شنبه هست این چنین داریم: اعوذ بک یا رب من همزات شیاطین، خدایا من به تو پناه میبرم از وسوسه های شیطان ها. شیطان ها هم بالاخره یکی دوتا دهتا نیستن، گروه هن لشکر هستن، شیاطین جن و انس و شیطانی هست که انسان را از مثلا حب مال، حب مقام، حب به اصطلاح شهوت، چیزهای مختلف انسان رو وسوسه میکنه. میگه به خدا: خدایا به تو پناه میبرم از وسوسه های شیطان. تقبل ما کان من صلاتی و صومی، خدایا اگر نمازی میخونم، روزهی میگیرم، قبول بکن. وجغل غدی و ما بعده افضل من ساعتی و یومی، خدایا فردا و پس فردایم را بهتر از امروزم، در همین بهتر از این لحظه ای که هستم، بهتر از امروزم قرار بده. یعنی ما این سرمایه عمرمون رو آیا در معرض همزات شیطان قرار بدیم، همین که آیه گفت اتخذ الهه و هوا باشیم، یا نه به خدا پناه ببریم، به از دستورات خدا اطاعت کنیم، خدا را معبود خودمون قرار بدیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین بگیم، فقط تو را می پرستیم. حتی نمیگه در دعا کردن و در نماز خوندن نمیگه بگو من تو را می پرستم، دیگه من نباشه توش، منیت و خودخواهی و خود بزرگبینی و که مظهر هوای نفسه، نه، ما تو را می پرستیم. خدایا همه این آسمان ها و زمین و ستارگان و کهکشان ها و دریاها و صحراها و فرشتگان و گیاهان و درختان و اینا، همه این نظام عالم هستی بر اساس اراده تو دارن به تو کرنش می کنند. خدایا منم میخوام با این اراده و اختیار خودم، ما هم خودمون رو در صف این قافله پرستشی که به سوی تو را میپرستن، منم خودم رو در این صف میخوام قرار بدم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو را معبود و مورد پرستش خودم قرار میدهم، از تو اطاعت میکنم، از تو کمک میخواهم و من را در این پیمودن راهی که با اراده و اختیار و آزادی خودم میخوام بپیمایم، من را در راه صراط مستقیم، صراط اون کسانی که فقط تو را میپرستند، صراط الذین انعمت علیهم، که همون انبیا هستن، ائمه معصومین هستن، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدایا من رو در صف توفیق بده که در صف اون گمراهان و مورد سخط و غضب قرار گرفته ها نباشم. این اراده و آزادی انسان رو میرسونه. اون وقت به این انسان گفته میشه هر چی میکنی خدا میبینه، ثبت میکنه، میدونه. آیا انسان گمان میکنه که همینطوری به حال خودش رها شده هست؟ نه، اینطوری نیست. تو تحت نظر هستی، زمین زمان به تمام اعمال تو شهادت خواهد داد، فرشتگان تمام اعمال زشت و زیبایی تو را می نویسند، فرشتگان ماموریتشون اینه و عمل تو هستن تجسم پیدا میکنه، شهادت خواهد داد. و هر انسانی یک کتاب اعمالی براش هست، به انسان این رو هشدار میده. در این آیه 28 سوره مبارکه همین جاسیه میفرماید شما بله در این دنیا آزادید، اما این راه را که دارید میپیمایید سرانجامش که مرگ است و پس از مرگ، زندگی پس از مرگ، اونجا دیگه پاسخگوی تمام این عمل کرده خودتون باید باشید. و چطور پاسخگو باشید؟ اونجا دیگه مثل این دنیا نیست آزاد باشی، راست بگی یا دروغ بگی، عادل باشی یا ظالم باشی. نه، اونجا دیگه به زانو در میاد انسان در برابر دادگاه عدل الهی. جاسیه زانو زدن، کاملا تسلیم دادگاه شدن در محکمه عدل دادگاه، انسان زانوی ادب بزنه و دو زانو به اصطلاح تسلیم بشه. در مثالم گفته میشه فلانی به زانو در آمد، یعنی تسلیم شد. و ترا کل امت جاسیه، شما میبینید هر گروهی را به زانو در آمده، تسلیم شده در دادگاه عدل الهی، که در این دنیایی که آزاد بودی چه کردی؟ اخلاق تو چگونه بود؟ رفتار تو چگونه بود؟ اعتقاد تو چگونه بود؟ همون ابعاد سگانه، اعتقاد، ایمان. آیا در اعتقادت ایمان داشتی یا شرک و نفاق و کفر؟ در اخلاقت آیا اخلاق قرآنی و انسانی داشتی یا اخلاق شیطانی و ستمگری؟ در رفتار تمسینین میبینی هر امتی را جاسیتن به اصطلاح زانو زده، هم از نظر فردی کل امتین تدغا الی کتابها، هر گروهی هر امتی دعوت میشه، خوانده میشه به سوی اون کتابش، اون کتاب اعمالش. معلوم میشه که دو تا کتاب هست، یک کتاب انفرادی، یک کتاب اجتماعی. این چنینه. و الیوم تجزون ما کنتم تعملون، الیوم یعنی این روز قیامت دیگه مثل دنیا نیست. در دنیا به قول علی علیه السلام عمل ولا حساب، عمل هست، فعلا حساب کتاب الهی نیست و قدن فردا که قیامته حسابون ولا عمل، حساب کتاب هست اما دیگه عمل اونجا دیگه زمانش سپری شده. امروز که روز قیامته تجزونه، جزا داده می شوید شما، حالا جزای خیر و سعادت خوشبختی یا کیفر عذاب و شکنجه، جزا داده می شوید. ما کنتم تعملون، اون چه که خودتون عمل می کردید. ما کنتم دلالت بر استمرار می کنه. در طول عمر 50 سال، 40 سال، 60 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 1000 سال، بالاخره انسان ها در طول تاریخ عمرهای کوتاه و بلندی داشتن. تو زن ما کنتم تعملون، اونی که خودتون عمل می کردید. خودتون نمیتونید بگید خدا منو خلق کرده و منو مجبور کرده چنین عملی انجام، نه، خودتون عمل کردید. تو زون جزا داده می شوید اون چرا که پیوسته عمل می کردید، یعنی اون ملکات اخلاقی، اعتقادی، رفتاری که داشتید جزا داده می شید. اینجا باز استفاده میشه کاملا اون خودتون عمل کردی. هازا کتابونا ینطق علیکم بالحق، این کتابی است که ما برای شما آماده کردیم. ینطق علیکم بالحق، این کتاب کاملا به شما به حق شهادت میده کار خیر کردید یا کار شر کردید، دست خودتون بوده. منظور از این علیکم نه اینکه بر علیه شما، نه، اگر کار خوب کردید کار خوبتون رو میگه، کار بد کردید کار بدتون رو میگه. حالا کتاب و ناینطق علیکم بالحق، چرا اینطوریه؟ اینا کننا نستنسخ و ما کنتم تعملون، ما استنساخ میکردیم، یادداشت برمی داشتیم فرشتگان ما. ما کنتم تعملون، اون سه که عمل می کردید. خیلی عجیب هست واقعا، انسان اگر ایمان به مبدأ و معاد داشته باشه برای کنترلش کافیست این آیات، برای تهذیب نفسش از نظر اخلاقی و رفتاری و اخلاصش همین آیات کافیه. این کتاب ینطق علیکم بالحق، به حق شهادت میده به تمام اعمالتون. اینا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، به اصطلاح ادبیات عرب ما این موصول دیگه، بزرگ و کوچک، کم و زیاد، ریز و درشت، همه، پنهان و آشکار، همه را شامل میشه. ما از اون ادوات عمومه، از کلماتی که مفید گسترش و گستردگی است. اون چه که شما عمل میکردید ما استنساخ میکردیم، یادداشت میکردیم. اینجاست که ببینیم به عمل انسان برمیگرده، ولذا بلا فاصله یک فاء نتیجه میاره. انسان ها به اون دو دسته که تقسیم میشن بر اساس اختیار و آزادی و عمل و اخلاقی که با آزادی و اختیار خودشون در دنیا عمرشون رو و سرمایهشون رو روی اون به اصطلاح سرمایه گذاری کردن، راه حق یا راه باطل. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اما کسانی که ایمان آوردند و عمل الصالحات، تنها ایمان کافی نیست، ممکنه کسی 100% به خدا و به قیامت ایمان داشته باشه. شیطان همینطوریه، اعتقاد به شیطان دیده، بهشت و جهنم را دیده، آمده پایین، اونتا لجاجت کرد و این زلالت و گمراهی خودش رو به اصطلاح پشیمان نشد، نخواست به پذیر اون منیت و تکبر و خود بزرگبینی به او اجازه نداد در برابر خدا ایستاد. سجده که نکرد هیچ، رانده شد. بعد از اون روی اون تکبر و خود بزرگبینیش اصرار کرد. البته حضرت آدم هم اشتباه کرد، به وسوسه شیطان و همزاد شیطان گوش کرد و لغزشی و ترک اولای از او سر زد، اما فوری گفت ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. فوری راه توبه را پیش گرفت. خدایا ما به خودمون ظلم کردیم، به خودمون ظلم کردیم. معلوم میشه که این مورد وسوسه با عصمت منافات نداشت. ما خودمون به خودمون ظلم کردیم. اگر ما را مورد مغفرت و رحمت خودت قرار ندی، ما جز به خسارت دیده ها خواهیم بود. خداوند هم فتلقا آدم و ربهم کلمات فتاب علی، حضرت آدم کلماتی که همون به آبروی محمد و آل محمد، پنج تن آل عبا، یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، به این ارواح طیبه خمسه طیبه ایشون توسل کرد و خداوند توبهش رو پذیرفت. بالاخره اون پیروان راه ایمان و راه خدا و حق و عدل و انصاف، الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمته ذلک هو الفوز المبین. این پیروزی آشکاره. اما دسته دوم که نه، اونا با آگاهی و اختیار خودشون راه زلالت و گمراهی و پیروی و تبعیت از هوا و هوس را گزینش کردند. و اما الذین کفروا، اما اونهایی که راه کفر و شرک و نفاق رو گزینش کردن، انتخاب کردن و سرمایهشون رو در اون راه مصرف کردن، اونا وقتی که وارد صحنه قیامت میشن مرتکب جرم شدن و دیگه روزی است که دیگه جبران پذیر نیست. گفته میشه به اینا افلم تکون آیاتی تطلا علیکم فاستکبرتم، آیا آیات من، خداوند میفرماید آیا آیات من به شما تلاوت و قرائت نمیشد از طرف پیامبران؟ عقل و وجدانتون رو در معرض تابش نور هدایت کتابهای آسمانی قرار ندادی؟ افلم تکن آیاتی تطلا علیکم فاستکبرتم. پس راه تکبر و استکبار و خودبزرگبینی و خودبرتربینی و تسلیم نشدن به حق و حقیقت و عدل و انصاف رو شما انتخاب کردید و کنتم قوما مجرمین. شما انسان‌هایی که مرتکب جرم می شدید. این چنین نیست که کسی نفهمه با یک ندانمکاری و نادانی اشتباه مختصری بکنه. نه، انسانی که راه حق و باطل رو می دونسته و این راه حق و باطل رو آگاهانه و دانسته زیر پا گذاشته. این آیاتی بود که در سوره مبارکه جاسیه، آخرین سوره جزء 25، وارد جزء 26 که میشیم، سوره مبارکه احقافه. در سوره مبارکه احقاف هم باز دو سه آیهش بار اخلاقی کلانی داره. تأکیدم این است که ما لحظه به لحظه در این مسیر زندگی خودمون داریم راه آگاهانه راه حق را یا راه باطل رو با انتخابگری خودمون داریم طی می‌کنیم. ولذا لحظه به لحظه رو به سوی کمال می‌رویم که درجات، یا رو به سوی سقوط و انحطاط می‌رویم که درکات این دست خودمونه. و لذا در سوره مبارکه احقاف که آغازین جزء 26 هست، مثلا آیه 19 را ببینید، میگه و لکلن درجاتون، برای تک تک انسان ها درجاتی وجود داره. منشأ این درجات چیه؟ مما عملو، ببینید از عملشون سرچشمه میگیره این درجات، دست خودشونه، با عمل اختیاری خودشون، با اونی که خودش انتخاب کرده عمل آیا ظالمانه است یا عادلانه، سخن آیا صادقانه است یا کاذبانه، آیا امانتی را پذیرفته امین شده یا خائن، مسئولیتی را پذیرفته مظهر عدالت و انصاف شده یا انسان کثیف و رشوه بخور و رشوه بده و رشوه بگیر و پارتی بازی و زیر پا گذاشتن شرافت و وجدان انسانی، کدومش؟ مما عملو، درجات منشأش مما عملو، لکلن درجاتون مما عملو. چرا خداوند این چنین سرنوشتی رو برای اینها و درجات بالا، درجاتی که به سوی بالا یا پایین، و بالاخره خداوند متعال خدای عادلی است، این چنین نیست که انسان را خلق بکنه اینجا یکی خیانتکار باشه، یکی عادلانه زندگی بکنه، یکی در زندگی کاملا پایبند به حق خودش باشه، با تمام سختی ها تحمل بکنه، اما دیگری نه، یک انسان لاابالی، یک انسانی که آگاهانه شرافت و وجدان و همه چیز را زیر پا بگذاره، نمیشه. این خلاف عدالت الهی است. ولذا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، باید عمل اینها چیه، باید وفا بشه، عکس العمل عملشون خوب یا بد باید به اینا داده بشه. و هم لا یظلمون، هیچ کس مظلوم واقع نمیشه، هیچ کس مظلوم واقع نمیشه، یک عدالت تمام عیار خداوند متعال اینجا پیاده میکنه نتیجه این اعمالشون. این چنینه. ولذا تمام این آیات در صدها آیات از آیات قرآنی روشن میکنه که انسان با انتخابگری خودش یا به یک حیثیتی، به یک عزتی، به یک آبروی دست پیدا میکنه که خداوند فرموده بود احسن الخالقین، برای خودش تبارک الله احسن الخالقین فرموده بود، از فرشته ها هم بالا میزنه درجاتش، یا نه با این انتخاب غلطش راه فساد رو، راه طغیان رو، راه استکبار رو، راه لجاجت را، راه خلاف شرف و وجدان رو انتخاب میکنه، راه ظلم و ستم را انتخاب میکنه، درکات و سقوط انحطاطش اونم نهایت نداره. چه درجات عالی، چه درکاتی که انحطاطی هست، هیچ کدومش حد یقف نداره. در این اینجا در همین سوره مبارکه احقاف، یک باز اون دو دستگی انسان رو که به این معنا در این انتخابگری راه حق را می پیماید یا راه باطل رو، در این سوره احقاف هم باز این رو خیلی روشن بیان می کنه که انسان خودش هست که چه راهی را انتخاب می کنه. مثلا در سوره در آیه 11 سوره احقاف می فرماید و قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه و اید لم یهتدو بهی فسیقولون هذا افک قدیم. اونایی که کفر ورزیدند، ببینید خداوند به خودش به خودشون نسبت میده و من استق من الله قیلا، از خدا راستگوتر چی میتونه باشه؟ این خدایی که به اصطلاح صادقانه ترین سخنها رو از خدا باید شنید، میفرماید اونایی که کفر ورزیدند، خدا را، مبدع را، معاد را، قیامت را، نبوت را، حق را کافر شدند، راه کفر و شرک و نفاق را انتخاب کردند، اونا لجاجت میکنن، میگن چی میگن؟ للذین آمنوا، به کسانی که ایمان آوردن میگن که اگر راه ایمان راه درستی بود ما هم قبول میکردیم، شما از ما سبقت نمیتونستید بگیرید. لوکان خیرن، اگر راه حق و عدالت و دین حق بود ما سبقونا الی، اونا چنین عرضه‌ای نداشتن که از ما سبقت بکنن. نه، خیری در اون راه نیست، خیری در هوسرانیه، شرک و کفر و نفاقه. و اید لم یهتدو بهی، وقتی که نخواستن این راه هدایت را بپذیرند، فسیقولون، پی در پی میان میگن که هادا افکن قدیمی، یک افتراء قدیمیه، بی خود این حرف، اساس دین را، اساس راه حق را، عدالت را، انصاف را، انبیا را به عنوان یک راه دروغ و بهتان و دروغ قدیمی قلمداد میکنن. اما نه، در مقابلش ان الذين قالوا ربنا الله، اما اونهایی که راه خدا را انتخاب کردن، راه نیکی و نیکوکاری را انتخاب کردن، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، سپس در این مسیر سخت پیمودن راه عدالت و انصاف استقامت کردن، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوف و ترسی و هیچ حزن اندوهی به اونها دست نخواهد داد. در دنیا و آخرت یک آرامش خاصی اینها خواهند داشت، که البته بله، این طبیعتا استقامت میخواد دیگه. یک کلیپی را دیدم چند روز پیش، یکی از عزیزان فرستاده بود، نگاه و گناه را خیلی جالب به تصویر کشیده بود. بالاخره انسان بخواد راه خدا را، راه عفت را، راه بندگی را، راهی که به هوای نفس خودش اطاعت نکنه، راه عفت و رضای خدا رو گزینش بکنه، میگفت از نگاه تا گناه فاصله ای نیست. شما ببینید کلمه نگاه و گناه رو یه جا به جای مختصر با یه چشم بر هم زدن، نگاه گناه. شما در تو مسیر خیابون 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا خانم رو، نامحرم رو که آرایش کردن خودشون رو میبینید، اگر به اونا نگاه بکنید با یک چشم بر هم زدن گناه میشه. نگاه گناه، تمام کلمات حروفاتشون یکیه دیگه، فقط یک جا به جاییست. گناه گش اول، نونش بعد، گناه میگیم، جا به جا بشن میشه نگاه. ولی اگر نگاه را یه ذره شما جا به جا بکنید میشه گناه. ولی همون نگاه را جا به جا نکنید، به این معنا رضای خدا را در نظر بگیرید. در روایت داریم که اگر کسی نامحرمی را ببینه و برای رضای خدا چشم پوشی بکنه، اون آیه که می‌فرماید بگو به مؤمنین که چشم پوشی بکنن از نامحرم، به مردان مؤمن بگو که از نگاه به نامحرم چشم پوشی بکنن، به زنان مؤمنه بگو که از نگاه به مردان نامحرم چشم پوشی بکنن، نه زن و نه مرد بی عفتی نکنن. چشم نگاه به نامحرم هم به نوعی بی عفتی است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم. در روایت داریم که کسی که نامحرم را میبینه نگاه نکنه، خیره نشه، تماشا نکنه، لذت ایمان را میچشه، توفیق نماز شب پیدا میکنه، توفیق مناجات کردن پیدا میکنه، اصلا لذت بخش میشه براش عبادت، یه چشم پوشی کردن. اما اگر نه چشم پوشی نکنه، تعبیر جالبی داشت اون کلیپ، اگر این نگاهش رو آلوده بکنه، گناه بکنه، خب نتیجه یه نگاه میشه گناه و نتیجه گناه میشه آه. چرا؟ چون برای اینکه هر زنی را که آدم میبینه میپسنده و هوس میکنه، خب نمیتونه بهش دست راز بکنه، که نمیتونه ازش لذت جوی جنسی بکنه، فقط آهش میمونه. در تمام زندگی انسان اینطوری است، کسی که پستی را اشغال میکنه که خدمتگزار این مردم باشه، امانتدار این مردم باشه، اگر خیانت بکنه دم دستشه دیگه. حتی شما ببینید، فرض کنید یه آقایی رئیس اداره است، دو تا سه تا تلفن در اختیارشه، زنگ میزنه مثلا از این شهر به اون شهر یا از کشور به خارج از کشور، این امانت این بیت المال دیگه، مال 85 میلیون جمعیته، خب داره خیانت میکنه، چون از پول بیت المال داره این مصرف میشه، ماشین در اختیارشه، بنزینش، رانندهش در اختیار خودشه، سوء استفاده بکنه، به 85 میلیون نفر خودشو مشغول ذمه میکنه. تمام حرکات و سکنات انسان، چش زبان انسان، خود زبان ببینید، مثل آب خوردن میتونه دروغ بگه، مثل آب خوردن میتونه غیبت بکنه، مثل آب خوردن میتونه بهتان بزنه، گوشش همچنین، مثل آب خوردن میتونه به غیبت گوش بکنه، به بهتانی که میزنن گوش بکنه، و میتونه که نه گوش نکنه، بگه آقا من راضی نیستم به حرفی کسی را شما اینجا بزنید، بی خود حرف نزن، نمیخوام من یک گناهی که اشد من الزنا هست امروز فرشته خدا بنویسه. چرا؟ چون هازا کتاب ناینتق و بالحق در سوره مبارکه جاسیه گفتیم دیگه، اینا کننا نستنسخ و ما کنتم تقملون، اینا کننا نستنسخ و ما کنتم تقملون، این چنینه. و مسئله عجیبی است که به اصطلاح، و غیر از اینکه این کتاب داره نطق میکنه، به قول مرحوم علامه طباطبایی، اصلا خود عمل اونجا تجسم پیدا میکنه، در قیافه انسان، در چهره انسان. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، آیه 30 سوره مبارکه آل عمران. اون وقت در این سوره مبارکه احقاف دو تا مثال میزنه برای کسانی که راه عدالت را پیمودند یا راه ظلم را، راه خدا که راه احسان و نیکی و نیکوکاری و ادب و وظیفه شناسی است، یا راه کفر و شرک و نفاق که راه به اصطلاح ظلم و ستمه. در آیه 15 و 17 به عنوان مثال میگه و وصینا الانسان به والدیه احسانا. خب یکی از چیزهایی که وظیفه سنگینی بر گردن هر انسانی داره، دین میذاره و خداوند از اون میخواد، نیکی به پدر و مادره، خصوصا مادر. و وصینا الانسان به والدیه احسانا، ما به انسان وصیت کردیم. وصیت این است که انسان کاری را از دیگری میخواد که صادقانه انجام بشه بدون هیچ خیانت. توصیه کردیم، وصیت کردیم به انسان. چه وصیتی کردیم؟ به والدین وصیت کردیم که مواظب والدینت باش، احسان و نیکوکار باش، بهشون احسان بکن، خوبی بکن، خوش اخلاقی بکن، کمکشون بکن. اون وقت به عنوان مثال زحمات مادر رو با چه زیبایی در آیه شریفه بیان میکنه. اینا همش معجزه است. پیغمبری، یک انسانی که یتیم مونده در یک محیط وحشی بزرگ شده، یک محیطی که فکر نیست، فرهنگ نیست، ادب نیست، انسانیت نیست، اخلاق نیست، رسم و عادتشون شبیخون زدن، غارت کردن، دل دزدی کردن. حتی در مکه مکرمه گاهی اشخاصی می اومدن، احیانا مال و ثروتی داشتن، حمله می کردن، می گرفتن و ازشون غارت می کردن و می بردن. در یه این چنین محیطی شخصی به نام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، تازه نه به اصطلاح پدرش رو دیده به این معنا که در طفولیتش پدرش از دنیا رفته و مادرش همچنین، اون وقت این یک اینچنین کتابی آورده که کتاب ادب هست، کتاب هدایت هست، کتابی که فریاد میزنه اگر شک میکنید این اسرار به خدا نیست، خب مثلش رو بیارید شما، مثل یه سوره بیارید، یک سوره که مثل حضرت مثلا سوره کوثر که دو سه جمله بیشتر نیست، اگر میگید این از طرف خدا نیست، بالاخره اینو کی آورده؟ یه آدمی آورده که همیشه پیش شما بوده، نه یک سفر طولانی رفته که 10 سال بره بگید از فلان دانشگاه رفته فارغ التحصیل شده، با شما بوده و آدم صادقی بوده، امین بوده، امانتدار شما بوده، هر کی از امانت نفیسی داشته به این میسپردید. ولی زیرا پیغمبر فرمود آیا تا کنون از من دروغی شنیدید؟ گفتن نه. آیا امانتی به من دادید که خیانت کرده باشم؟ گفتن نه. اگر من به شما بگم که یک لشکری پشت کوه آماده است حمله بکنه به این مکه، قبول میکنید؟ گفتن بله. گفت پس بنابراین من آدم صادق و همین میدونید؟ گفتن بله. گفت من به شما خبر میدم یه زندگی پس از مرگی هست، انسان مسئول تمام اعمالش هست. من به شما خبر میدم که روز خدای واحد و احد و خالق عالم هستی، خدایی نیست، معبودی نیست، مورد پرستش قرار بگیره. این بت‌ها همش مزخرفاتیست، بیرون بریزید. اونتا خب نپذیرفتن. غرض این است که این پیامبر با این صفا و صداقتش چنین کتابی آورده، این معجزه است و نیازی دیگه به استدلال بیشتر نیست. و وصینا الانسان به والدیه احسانا، به انسان ما وصیت کردیم که به پدر و مادرش احسان و نیکوکاری بکنه. و خصوصا با چه زیبایی زحمت مادر رو مطرح می‌فرماید، حملت و اموهو کرهن و وضعت و کرهن. خصوصا مادر که این انسان رو با چه رنج و زحمتی 9 ماه در شکمش حمل کرده، و وضعت و کرهن با چه زحمتی این را زایمان کرده، درد زایمان اینقدر گویا سخت هست که در روایات داریم اگر زن که وضع حمل میکنه فرشته الهی میگه تمام گناهانت بخشیده شد، انگار تازه از مادر متولد شدی، من بعد مواظب خودت باش. یعنی اینقدر این عمل سخت هست این چنین ارزش داره در پیشگاه الهی. حملش 9 ماه و نزدیک 2 سال هم به اصطلاح شیر بهش باید بده. حمله و فصاله 30 شهرا، مجموعاً شیر دادن و حمل کردن 30 ماه باید این مادر تحمل بکنه. 2 سال شیر دادن، حداقل حاملگی هم 6 ماهه، به طور طبیعی 9 ماهه، ولی حداقل 6 ماهه. که داستانهایی در ذیل این آیه هست که زنی حامله شده بود در زمان عمر ابن خطاب بود که فکر کردن پس این زنا کرده، چرا 6 ماه زاییده شده، خواستن به اصطلاح او را رجمش بکنن، بهش حد جاری بکنن. علی علیه السلام رسید، حضرت فرمود نه، 6 ماهه هیچ اشکالی نداره، مگه این آیه را نخوندید؟ حملش و به اصطلاح شیر دادنش مطموعاً 30 ماه. آیه دیگر هم میفرماید که 2 ماه باید شیر داده بشه، خب 2 سال باید شیر داده بشه، خب 2 سال میشه 24 ماه، و از 30 ماه 24 ماه را کم بکنی، 6 ماهش میمونه برای حملش، حداقل اشکالی نداره. حتی اذا بلغ اشده، تا زمانی که این انسان به قدرت و توانایی و توانمندی خودش رسید، که تقریبا حدوداً 33 سالگی، 35 سالگی اینها اوج قدرت انسانه، و بلغ 40 اصلا به 40 سالگی برسه که دیگه اوج فکر و عقل انسان در 40 سالگی است، به این حد که برسه عقلش به کار بیفته، توانا و توانمند بشه، قال رب اوزعنی، اگر مسیر حق را به پیماید این انسان، عرض میکنه خدای من، اوزعنی ان اشکر نعمتک، ای خدای من به من قسمت بکن که شکرگزار نعمتت باشم، شکرگزار نعمتت باشم. اوزعنی رو مرحوم علامه طباطبایی اوزعنی را به معنای الهام عملی و انگیزه ایجاد کردن، برانگیخته شدن میدونه. خدای من، منو برانگیزان، به من لطف کن، انگیزه ایجاد کن در من، ان اشکر نعمتک، شکرگزار نعمتت باشم، التی انعمت علی و علی والدی، نعمتی که به من لطف کردی و به پدر و مادر من لطف کردی. انسانی که مسیر کمال را گزینش بکنه، هر چه داره اون را نعمت خدا میدونه و میخواد شکرگزاری نعمت چیه؟ در اون راهی که خداوند فرموده انسان مصرف کنه. اگر مالی پولی داره، هم خودش در راه مشروع استفاده بکنه، اسراف و تبذیر نکنه، طغیان نکنه، و هم به فکر انفاق و صدقه دادن به فکر فقرا بیفته. اگر پستی گیرش اومده، قدرتی پیدا کرده، خدمتگزار حق و عدالت و انسانیت و جامعه باشه، شکرگزار نعمتت باشم که به من و به پدر و مادرم عنایت کردی، و ان اعمل صالحا ترضا، معنای همون شکرگزاری نعمت یعنی عمل صالح انجام بدم که مورد رضای تو باشه، هم به فکر پدر و مادره، و اصلح لی فی ذریتی، و در فرزندانم و در نسل من هم اصلاحگری ایجاد کن، یعنی در مسیر صلاح و پاکی و رستگاری ما را قرار بده. اینی توبتو الیک و اینی من المسلمین، خدایا من برمیگردم به سوی تو، همیشه در حال توبه کردن به سوی تو هستم، و من از کسانی هستم که تسلیم تو هستم. اینا بله آخرشون ختم به خیر میشه و مسئله آیه بعدی بالاخره بهشت و اینها. اما دیگری نه، راه طغیان را انتخاب میکنه. ولذی قال لوالدیه اف لکما، ببینید این یک مثال بود برای انسانی که در گزینشش راه انسانیت و راه وجدان و راه خداشناسی و قدرشناسی از پدر و مادر اینها را و حتی به فکر ذریه خودش بودن رو افتاده بود، از خدا میخواست به راه راست هدایت بکن من رو و قدرشناست باشم، شکرگزارت باشم. ولی دیگری نه، والذی قال لوالدیه اف لکما، انسان دیگری هست که متولد شده از مادر، حالا راه سرکشی را میخواد بپیماید. پدر و مادر میگه بیا به سوی خدا، بیا به سوی عدالت، انسان باش، طغیان نکن. اون میگه اف بر شما، به پدر مادرش میگه وای بر شما، هیچ چی میگید عدالت و انصاف و فلان و خدا و اینا، اینا همش یه چیزهای خرافاته. انسان دیگه مسیر انتخابگری دست خودشه. ولذی قال لوالدیه اف لکما، اف بر شما که اتقیداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، هی شما قیامت قیامت میگید که از اون دنیا اومده، اصلا از بیخ منکر معاد میشه، منکر قیامت میشه. این و اون را بعد آخرش میگه فیقول ما هادا الا اساطیر الاولین، اصلا این مسئله قیامت و معادین ها جز اسطوره ها، جز داستان سرایی هایی که به عنوان داستان و بافتند و افسانه هایی است که از به اصطلاح پیشینیان رسیده و الا حقیقتی و واقعیتی به این معنا نیست که خب این عاقبت به شری و جهنم نصیب این هاست. بعدش عرض کردم که آیه 19 هم لکلن درجاتون من ما عملو رو، درجات انسان چه درجات عالی رو به سوی کمال، چه درجاتی که رو به سوی انحطاط دست خود انسانه. و لذا بار اخلاقی این آیات خیلی مهمه. از خدای متعال در پایان این ماه مبارک رمضان که تازه پشت سر گذاشتیم و امروز در دعای روز یک شنبه توجه فرمودید که چگونه از خداوند متعال میخواد که تقبل منی ما کان من صومی و صلاتی و صومی، خدایا صوم و صلاتم را قبول بکن و توفیق بده که وجعل یدی و ما بعده افضل من ساعتی و یومی، خداوندا من رو امروزم، فردا و پس فردا و آیندهم رو بهتر از امروزم و این ساعتم قرار بده، یعنی راه کمال را بپیمایم. این در اختیار خود ماست. خداوندا توفیق بیداری به ما بده و اعزنی فی عشیرتی و قومی و احفظنی فی یقظتی فی یقظتی و نومی، خدایا توفیق بده من رو در خواب و بیداریم در مسیر تو باشم. یعنی اگر انسان راه حق و عدالت را انتخاب بکنه، مسیرش رو که داره ادامه میده، تنفسی که میکنه، حتی خوابش و بیداریش در مسیر کماله. اما اگر نه، راه انحراف و زلالت و گمراهی را پیش بگیره، حتی وقتی که خوابیده داره به سمت به اصطلاح شقاوت و بدبختی داره میره. چرا؟ چون وقتی که میخوابه آرامش پیدا میکنه، قدرت و قوت پیدا میکنه، بیدار شد، باز بالاخره میخواد غلط بکنه. این است که انسان وارونه، انسانی که تهذیب و تزکیه نشده، خوابش و بیداریش هر دو پیمودن راه شقاوت و بدبختی و انحطاطه، حتی خوابش. اما اگر نه، درست انتخابگری کرده، درست انتخاب کرده باشه، خوابش و بیداریش هر دو، حتی خوابش به سمت کمال داره حرکت میکنه. ولذا میگه وحفظنی فی یقظتی و نومی، خدایا خودت تو رو تو منو حفظ بکن، توفیق بهم بده، چه در خواب چه در بیداری راه کمال را بپیمایم. پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد توفیق تزکیه نفس، توفیق انسان شدن، توفیق فاصله گرفتن از غفلت، از لاابالیگری، از رذایل اخلاقی را به ما عنایت بفرما و ما را توفیق مزین شدن به اخلاق قرآنی و انسانی و اسلامی رو به ما عنایت بفرما. شر اسرائیل و آمریکا را از سر مسلمان‌ها ریشه‌کن بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.